بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 3 استاد هاشمیان، 4 11 94، 4 9 رازر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الرابعه یجوز العکل مما یمر و بهی من ثمر النخل و الفواکه و الزرع به شرط عدم القصد و عدم الافساد. بحثمون دوستان در آخرین مسئله بیع ثمار در مورد اکل ماره و حق الماره است. اگر کسی به درختان میوه مثل خرما یا میوه های دیگر عبور کنه یا به زراعتی مثلا خیار، هویج و امثال اینها عبور بکنه، میتواند از اون میوه و از اون زراعت استفاده بکنه، نیازی نداره از صاحبش اذن و اجازه بگیره و رضایت او رو احراز بکنه. به این حقی که شارع مقدس برای عبور کننده قائل شده گفتن حق الماره. البته این حق الماره دو تا شرط اساسی داره، گرچه حالا غیر از این دو شرط برخی شرایط دیگری رو هم اضافه کردم که تو مراحل بعدی عرض خواهم کرد. اما دو شرطی که ایشون ابتداءً عرض کنم ذکر میکنه، یکیش عدم القصد. عدم القصد یعنی چی؟ یعنی این شخص به قصد خوردن میوه و استفاده از میوه اون زراعت یا درخت عبورش از اونجا نیفتاده باشه. یه وقت از عبورش به اونجا میفته، یه وقت از خودشو عرض کنم میعبورونه به اونجا، یعنی یه جوری میره برای اینکه میوه رو استفاده بکنه. اگر به قصد خوردن میوه بره به سمت اون مسیر، اینجا حق استفاده از اون میوه رو نداره. در واقع باید قصدش، غرضش چیز دیگری باشه. مثلا فرض کنید میخواد بره یه شهری، از یه جاده‌ای باید عبور بکنه، برای خوردن میوه از اونجا عبورش نیفتاده، رفته بره مسافرت، بره برای یه کاری، حالا از اون مسیر هم داره عبور میکنه، اینجا میتونه استفاده بکنه. شرط دوم دوستان، تعبیر کتابتون ابتداءً عدم الافساده. خب ما باشیم و این کلمه عدم الافساد، دوستان شما عدم الافساد رو چی معنا میکنید؟ ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که مثلا شاخه درخت رو نشکنه، درخت رو خرابش نکنه، وزنش رو نندازه روی یه شاخه که اون شاخه تحمله مثلا وزن این آقا رو نداره. خلاصه لطمه نزنه، آتش مثلا اونجا زیر درخت درست نکنه، یه کاری نکنه لطمه بخوره به درخت. اما دوستان بزرگوار، طبق معنایی که بعدن صراحتن خود ایشون داره، عدم الافساد رو ایشون اینجوری معنا نمی کنه. میگه عدم الافساد یعنی اینکه به حدی میوه بخوره که اثر بیین روی درخت بگذاره، نه فقط خودش ها. آخه یه وقت هست، این میدونه بستگی هم داره، بستگی داره به این که اون درخت چقدر میوه داشته باشه و عبور کننده ها چقدر باشن و درخت ها چند تا باشن. یه وقت هست تو مسیر جاده، مثلا تو باغ این آقا 50 تا درخت مثلا آلبالوه. کسانی هم که از این مسیر عبور میکنن افراد خیلی محدودی هستن، اینا هر کدوم یه شکم عرض کنم آلبالو هم که بخورن تا سیر بشن، روی این درخت ها اثر ظاهر نمیگذاره. 50 تا درخت هفته یه نفر هم از اینجا عبور نمیکنه. توی 10-15 روزی که میوه رسیده، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر هم یه شکم بخورن از این 50 تا درخت، اتفاقی نمیفته. اثر بیین و اثر ظاهر، جوری که بگن باقی این بنده خدا رو خلاصه لختش کردن، افساد صدق بکنه، این نیست. اما یه وقت هست به جای 50 تا درخت کلن 3 تا درخت اونجا هست، 2 تا درخت اونجا هست، هر روزم صدها نفر اونجا عبور میکنن. خب بناباشه هر کدومشون یه دونه 5 تا دونه آلبالو هم بخورن، این درخت ها بعد 3 روز لخته، یعنی دیگه چیزی ازش نمیمونه، اثر بیین میذاره روش، اثر این میشه افساد. افسادی که ایشون میگه طبق معنایی که خود شهید ثانی مطرح کرده، این است که اونقدری بخوره که اثر بیین بگذاره، و این بستگی داره به این که میوه درخت کم باشه یا زیاد، تعداد درختان کم باشه یا زیاد، عبور کننده ها کم باشن یا زیاد، اینا تأثیر داره. لذا با این بیان دوستان، اگر یه جایی شما رفتی دیدید عبور کننده از اونجا زیاده، به طوری که هر کسی بخواد 2 تا دونه بچینه این درخت لخ میشه، اونجا دیگه جایز نیست، یه دونش هم جایز نیست انگار. یعنی نباید کار به جایی برسه که این بنده خدای کشاورز دیگه چیزی دستشو نگیره. این در همون حدی است که عرض کردم افسادی اتفاق نیفته، اونجا فرمودن جایز. خب اصل جواز حق الماره و اکل الماره دوستان، ایشون میفهمد اکثر علما بهش قائلن، روایاتی هم داره که اجازه بدید من یک روایت رو براتون رو عبارت خواهم خوند. اما اون دوتا شرط رو ما چرا گفتیم؟ ببینید دوستان، نسبت به شرط اول که عدم القصد بود، ایشون میگه تو روایات ما کلمه عدم القصد رو نداریم. از کجای روایات اینو در آوردیم؟ تو روایات کلمه مرور اومده. مثلا داره سألتم عن الرجل یمر بالنخل، این کلمه یمر بالنخل، یمر بالثمر، کی صدق میکنه؟ این وقتی صدق میکنه که آدم غرضش خوردن این میوه نباشه. اگر کسی از خونش پاشه به قصد خوردن میوه بره اونجا، ولو برای این که درستش بکنه، یه 50 قدم هم بعدش بگو بره جلوتر و بعد برگرده، که به خیال خودش مثلا مرور اتفاق افتاده باشه. اما عرف به این مرور نمیگه. مرور اون وقتیست که شما قصد و غرض دیگه چیز دیگه است، میخوای بری یه جای دیگه، از اینجا هم گذرت میفته. ببینید تو فارسی ما گذر افتادن رو به چی میگیم؟ میگیم این بنده خدا گذرش به اینجا افتاد. گذرش به اینجا افتاد یعنی نمیخواست بیاد به اینجا، قصدش یه چیز دیگه بود، از اینجا راش افتاد. انگار یمر رو آقایون اینجوری معنا میکنن و معنای درستی هم هست. لذا میگن ما از کلمه مرور که در روایاتمون اومده استفاده میکنیم، این نباید به قصد خوردن میوه بره اونجا، و الا اگر به قصد خوردن میوه بره، خوردن میوه جائز نیست. و اما شرط عدم، یه نکته دیگه هم عرض بکنم، دقت کنید، این که میگیم مرورش بیفته، یعنی تو اون جاده‌ای که داره میره، این جاده که میگم حتما جاده‌های پهن نیست، حتما باید تو خود مسیری که داره میره به درخت بخوره، یعنی درخت وسط جاده باشه یه جوری که این ممجور که داره میره سرش مثلا بخوره به درخت. میگه نه، مرور اینقدی است که صدق بکنه کفایت میکنه ولو کنار جاده باشه. آخه یه وقت هست مثلا شما همینجور تو جاده که داری میری کنار درخت، اینجا مرورت به درخت افتاده، اما یه وقت بخوای به درخت برسی باید یه فرعی رو بری تو تا برسی به درخت، اینجا چه بسا مرور صدق نکنه. میخواد ایشون بفرماید که لازم نیست اون مسیری که شما میری حتما تو همون مسیر و جاده‌ای که داری میری تو خود مسیر درخت باشه تا بشه مرور، نه کنارش هم که باشه اشکال نداره. اینقدری که عرفاً مرور بر اون درخت صدق بکنه. نمیدونم یادتونه یا نه، تو ادبیات اون اوائل با الساق رو چی میگفتن؟ میگفتن الساق الزامن این نیست که بچسبه بهش، مثلا مررتو بزیدن میگفتن این مررتو بزیدن معناش این نیست که طرف وقتی که داره میره تنش بخوره به تنه یه زید. آقای زیدم که اینجا وایستاده باشه من اینجا ردشم، میگن مردم بزیدن، طرف میگه مررتو بزیدن، این با هم با الساقه، اما نه الساق حقیقی که بگیم این به اون چسبی. نه، مرور صدق میکنه. مرور به شجر، مرور به نخل، مرور به زراعت، اینا صدق میکنه. مهم این است که صدق مرور بکنه، فرعی رو بخواد بپیچه تو بره تا به زراعت برسه، اون نه، اون مرور نیست، اما از کنارش هم که رد بشه مروره. و اما دلیل دوم که عدم الافساد باشه، ایشون میفرماد متن روایت داره، متن روایت دوستان داره که یأکل منها ولا یفسد. از کلمه لا یفسد ما استفاده می کنیم که این شخص اگر بره اونجا ولو مرورش هم بیفته بخواد عرض کنم طوری عرض کنم میوه رو استفاده بکنه، به مقداری استفاده بکنه که افساد اتفاق بیفته، به همون معنایی که عرض کردیم، این جائز نیست. ولذا ایشون افساد رو عرض کردیم این طور معنا میکنه که اگر زیاد بخوره به طوری که اثر بیان روی درخت بگذاره. این اثر بیان هم دوستان روشنه ها، یعنی یه کسی که اونجا رد میشه یه نگاهی به درخته بکنه بگه بیچاره صاحباب، میشه اثر بیان. یه وقت چهار تا میخوره، تعداد کمی هم هستن، اصلا نشون نمیده درخت خیلی نشون نمیده که خیلی خالی شده، یعنی که میاد نمیگه بیچاره صاحباب. این مراد ایشون از افساد اینه. اینم عرض کنم خدمت شما دلیل شرط عدم الافساد. دو تا شرط دیگر بعضی ها دوستان مطرح کردن غیر از این دو شرط. بعضی ها گفتن باید ما علم یا ظن به ناراضی بودن و کراهت صاحب زراعت و باغ نداشته باشیم، و الا اگر یه بار یه کسی رفت اونجا یه دونه آلوالو بچینه، صاحبش چوب و برداشت افتاد دنبالش، هم دیدن، معلوم شد این صاحباغ به یه دونه آلوالو هم راضی نیست. اگر علم داریم راضی نیست، یا کراهتش رو زن داریم، گمان داریم، ایشون میفرماید برخی گفتن دیگه جائز نیست. این که میگه برخی گفتن جائز نیست، بعضیا گفتن جائز نیست، انگار برخی دیگه گفتن ولو شما بدانی ناراضی، حق الماره حقی است که خدا قرار داده برای شما دیگه، اون میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، وقتی خدا راضیه اون دیگه راضی باشه نباشه مالک اصلی خدای متعال و او اجازه داده. این یک شرط. شرط دوم این است که باید میوه رو از روی درخت بخوره. ببینید آقا، میوه ای که روی زمینه چند جور میشه تصویرش کرد. یه وقت صاحباغ اومده میوه رو چیده ریخته تو جعبه گذاشته پا درخت که ماشین بیاره برداره ببره، خب این که قطعا نمیشه خورد، اون میوه رو نمیگن میتونی بخوری حق الماره. دو، اون میوه هایی که ریخته روی زمین اما نشانه ای وجود داره که صاحب باغ میخواد اینا رو بیاد مثلا جمع بکنه، مثل این که دیدید زیر درخت توت گاهی چیزای پهن میکنن که این توتا که میفته خشک بشه و به عنوان توت خشک استفاده بکنن، صاحب باغ یه چیزی پهن میکنه که روی مثلا گلولا یا خاک و اینا نیفته که کثیف بشه، میدونیم میخواد بیاد جمع بکنه، اونا رو نمیشه استفاده کرد. بله، ممکنه یه طریقی رو شما تصویر بکنید که اون ولو روی درخت نیست جائز باشه، اما نه از باب حق المارده. و اون صورت اینه که یه میوه ای مثلا از روی درخت افتاده و ما علم و اطمینان داریم که صاحبش از این میوه اعراض کرده. اگه دیدید مثلا گاهی میرید در یه خونه ای میبینید یه میز مثلا کج و کنجلی که خرابم شده گذاشته دم در خونش، درم بسته رفته تو. آدم علم داره که این از این مالش چی کرده؟ اعراض کرده. این میز اگه تو خونش بود من نمیتونستم برم بردارم، اما وقتی گذاشته دم در معناش هم اینه، میدونیم که این آقا این میزو دیگه نمیخواد، گذاشته که هر که دلش میخواد بیاد برداره ببره. اینجا دیگه بردنش اشکال نداره، چون او از مالش اعراض کرده. اگر نشانه ای وجود داشته باشه، آدم علم و اطمینان داشته باشه که از میوه ای که روی زمین ریخته این اعراض کرده، این باغ اینقدر بزرگ هست که صاحبش دیگه نه دونه دونه این ارز کنم آلبالوی روی زمین رو بخواد جمع بکنه، چه بسا اصلا تا وقتی صاحبش بیاد این میوه روی زمین خرابم بشه. اگر نشانه اعراضی وجود داشته باشه اونا مشکلی نداره، اما نه از باب حق الماره. چه بسا اگر یه کسی به قصد خوردن اونا هم بره، اگر اعراض واقعا کرده باشه اشکال نداره، اون دیگه حق الماره نیست. علی ای حالن شرط بعدی که ایشون میفرماد این است که باید ثمره روی درخت باشه و این از روی درخت بچینه و استفاده بکنه. اینم عرض کنم تا اینجا. یه دو تا نکته باقی مونده، اینا رو بخونیم تا عرض کنم. الرابعه یجوز الاکل مما یمر بهی، جائز از خوردن از اون میوه ای که از اون زراعتی که مرور میکند به آن، یعنی انسانی که مرور میکنه به یه زراعتی میتونه ازش استفاده بکنه. لازم نیست احراز بکنیم رضایت صاحبش رو یا اذن بگیریم از صاحبش. خب اون مایم رو به هیچیه، من ثمر نخل یعنی خورما که ثمره درخت نخله، و فواکه میوه های دیگه، و زراعت. حالا زراعت مثل مثلا گندم باشه که طرف گندم رو استفاده بکنه به عنوان مثلا آرد، یا مثل خیار و گوجه و امثال اینا باشه که روی زمین زراعتی کاشته شده، به شرط عدم القصد. اولا به قصد خوردن میوه نره اونجا، حالا یه وقت هست مسیرش افتاده به اونجا قصدش جای دیگه است اب نداره، اما به قصد خوردن میوه نره اونجا. دو عدم الافساد، که عدم الافساد رو گفتم بعدا خودش معنا میکنه. اما اصل الجواز، اصل جواز اکل ماره، فعلیه الاکثر، اکثر علما بر همین نظر هستن، و رواه جناب ابن ابی عمیر مرسلن عن صادق علیه السلام. چرا میگه مرسلن؟ متن روایت دوستان اینه، عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا. این که میگه عن بعض اصحابنا، این مرسلش کرده، چون راویش معلوم نیست که کیه دیگه، انگار یه افتادگی داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، دقت کنید متن روایت رو، سألته عن الرجل یمر به نخل و سنبل و ثمر. این که دوستان شما میبینید گاهی من متن روایات رو میخونم، اونم شمرده شمرده آرام آرام میخونم، این عنایت روش دارم ها، یعنی توجه دارم که حتما شما متن روایات به گوشتون بخوره، توجه بهش بکنید، چگونگی استفاده از روایات رو آرام آرام یاد بگیرید. اینا حتما باید به گوشتون بخوره، حتی اگر خودتون عرض کنم فرصت بگذارید گاهی روایاتی که اینجا خونده نمیشه یا حتی اونایی که خونده میشه با یه دقت بیشتری از وسائل شیعه ببینید، اینا ارزشمنده. سألته عن الرجل یمر به نخل و سنبل و ثمر، سوال کردم من، راوی میگه، از یه مردی که مرورش به نخل و سنبل و ثمر میفته، بعد سوال کردم از امام، فیجوز له ان یاکل منها، آیا جائز است برای این مرد که بخورد از این ثمره میوه و فلان، من غیر اذن صاحبها، حالا من ضرورتن او غیر ضرورتن. این من ضرورتن او غیر ضرورتن کمک میکنه. میدونید چرا؟ چون ممکنه یک کسی بگه آقا من غیر اذن صاحبه مال وقتیه که داره از گرسنگی داره میمیره. نه، خود راوی داره میگه من ضرورتن او من غیر ضرورتن، یعنی ضرورتی هم نیستا، گرسنه نمونده که بخواد گرسنگی تلف بشه، نه، اما در این حال بدون اجازه صاحبش آیا میتونه بخوره یا نه؟ قال لا بأس، امام فرمودن اشکال نداره. یعنی به حق الماره امام عرض کنن حکم کردن. وسائل و شیعه جلد 18 226 227. خب این دوستان روایت ابن ابی عمر و رواه غیره، میگه غیر از ابن ابی عمرم دیگران هم نقل کردن، که حالا ببینید دیگه اون بابی که آدرس دادم بهتون ببینید. و اما اشتراط و عدم القصد، چرا ما گفتیم به شرط عدم القصد؟ میگه فل دلالت ظاهر المرور علی، این که تو روایات ما از ماده مره استفاده کرده، المرور علی که تو این روایت داشت یمر رو به نخل، آن این کلمه مرور دلالت میکنه بر همین عدم القصد، چون کسی که به قصد خوردن میوه میره نمیگن یمر رو به نخل، میگن یقصد النخله، نمیگن یمر رو به نخل. خب حالا مراد از مرور چیه؟ ما باید همینطور که تو جاده میریم سرمون بخوره به درخته تا بتونیم ازش استفاده کنیم؟ میگه نه آقا، ول مرادو کون و طریق قریبتن منها، مراد این است که طریق و اون جاده‌ای که شما داری ازش میری نزدیک باشه به اون ثمره، به اون درخت، به حیث یستقل المرور علیها عرفه. ولذا دیدید گاهی مثلا تو جاده‌ای که شما دارید میرید درخت 10 متر هم فاصله داره، حریم جاده است، اما مرور صدق میکنه، میگن از این درخت‌ها داره مرور میکنه، ازش میگذره. اما یه وقت هست باید بری تو فرعی، باید بری تا بهش برسی، اینه میگن مرور کرد، قریب باشه به طوری که صدق بکنه مرور علیها عرفن. مهم این است که عرفن مرور صدق کنه. چرا دوستان مهم اینه که عرفن صدق بکنه؟ چون تو روایت داشت یمر رو به نخ، وقتی تو روایت داره یمر رو به نخ، وقتی که یمر رو به نخ اون وقت لاغه است، یمر رو به ثمره اون وقت لاغه است. لا ان یکون طریقه علی نفس الشجره، نه اینکه طریق این شخص بر خود شجره باشه، طوری که درخت مثلا وسط جاده باشه، این لازم نیست. و اما شرط ثانی که عدم الافساد باشه، فرواه عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان علیه السلام، عن الصادق علیه السلام قال یأکل منها ولا یفسد. متن روایت دوستان اینه، داره لا بأس بر رجله یمر رو علی ثمره و یأکل منها ولا یفسد. قبل از این یأکل منها ولا یفسد اینه، لا بأس بر رجل یمر رو علی ثمره و یأکل منها ولا یفسد. اگر بخوره اون وقتی که مرور میکنه و افساد نکنه این اشکال نداره. این هم دوستان وسائل و شیعه جلد 18 229 و 230. والمراد، نه مرسله نیست، والمراد بهی، یعنی مراد از این افساد، دوستان مراد از عدم افساد نه، مراد از خود افساد که نهی شده اینه، ان یأکل کثیرا به حیث یؤثر فیها اثرا بینا. مراد از افساد این است که بخورد کثیرا به طوری که اثر بگذاره درش، اثر بین، و یسق معه الافساد عرفا. دوستان بزرگوار، اگر مراد از افساد این باشه، مراد از افساد اونی که ما به حسب ظاهر اولیش برداشت کردیم نباشه ها، این حتی اگر شاخه درختم بشکنه باز میتونه بخوره، یعنی خوردنش ربطی به افساد نداره، گرچه افساد به اون معنای اولی که ما گفتیم حرام هستا، فعل حرام انجام داده، چه بسا ضامنم باشه، یعنی انگیزت شاخه درخت رو شکست، اولا فعل حرام انجام داده، تصرف در مال غیر کرده بدون اجازه، ثانیا ضامن، فردا باید بره پولش رو به صاحب بده، اما اینا هیچ کدوم مانع از خوردنش نیست، اون حق الماره رو داره. اما اگر اثر بیان میگذاره جوری که میبینه هر کی بخواد بیاد بخوره درخت لخ میشه، اونجا دیگه خوردنه حرامه. میدونه چی میخوام بگم؟ اگر افساد رو اینجوری معنا کردیم، عدم الافساد شرط جواز اکل است، اما عدم الافساد به این معنی که شاخه رو بشکنه، اگر ما افساد اینجوری معنا کردیم، اون دیگه شرط جواز عقل نیست. جواز عقل هست که اون افساد باشد چه نباشه، اما اون افساد حرامه زمانداره، اونجا خودشون عرض کنم باید زمانشو مثلا بده. و یختلف ذالک، این ذالک رو به چی میزنید دوستان؟ افساد. اختلاف پیدا میکنه مصادیق افساد به کثرت ثمره و ماره و قلت اون ثمره و ماره. یعنی اگر میوه زیاده مرور کننده مثلا کمه، اینجا اگه یه شکمم بخوره چه بسا افساد نباشه، اما اگر ثمره کمه، تعداد درختان مثلا کمه، مرور کنندم خیلی زیاده، روزی صدها نفر از اینجا عبور میکنن، اینجا هر کدوم یه دونه آلودلو هم که بخورن کار این درخته دو روزه تمامه، یه چیزی ازش نمیمونه. لذا ایشون میفهمن ما نمیتونیم بگیم آقا 5 تا دونه بخوره یا 10 تا، عدد نمیشه معین کرد. مهم چیه؟ مهم اینه که اون اثر بیان رو نگذاره. بالاخره تو جاده ای که آدم میره میفهمه که این جاده پر رفت آمده، کم رفت آمده، تعداد درختا کمه، ثمرش کمه، زیاده، اینا رو میفهمه. و زاد بعضهم عدم و علم الکراهه ولا ظنها، زیاد کردن بعضیا به شرایط دوگانه قبل دو شرط دیگر را، یک عدم علم کراهت و نه ظن کراهت. یعنی علم به کراهت و ناراضی بودن صاحب باغ نداشته باشه، گمانم به نارضایتیش نداشته باشه، و الا اگر علم و گمان به نارضایتیش داشته باشه حق خوردن نداره، مثل یه بار من کرده. و کون و ثمره علش شجره، شرط بعدیش هم این است که ثمره روی درخت باشه، و الا چیده گذاشته پای درخت که وانت بیاره ببره، یا یه چیزی زیرش انداخته که میوایی که میفته زمین، توتایی که میفته اونجا آماده بشه که بعدن بیاد جمع کنه، اونا رو نمیتونه برداره.
بفرمایید.
بستگی داره این شرط رو بپذیریم یا نه. اگه این شرط رو پذیرفتون، قبلش این علم نداشته، اونایی که قبلش خورده نوش جانش، از این به بعد دیگه حق نداره بخوره. اما اگه این شرط رو نپذیرفتیم، اون ناراضی هم که باشه میشه خورد. بله بله دیگه. اگر گفتیم آخه ببین این شرط رو اگر نپذیرفتیم یعنی چی؟ یعنی علم به کراهت هم که داری بازم میتونی بخوری، چون حق الماره است دیگه، یعنی شارع اجازه داده، این چه کار است که بخواد اجازه بده یا نه. اگر این حرف رو زدیم ها، یه وقت این حرف رو میپذیریم، میگیم آقا علم به کراهت، ظن به کراهت جلوی جواز اکل ماره رو میگیره، خب اونجا دیگه نمیتونیم، ولو خودش هم نیاد بگه ما از قبل میدونیم این ناراضیه. بگید آقا.
من به نظر
که ما میگیم نه که بره تو باغ ها،
نه استاد، اصلا باغش دو تا مسیره، یه مسیر از داخل باغ این بنا شده میگذرم، حالا خود روستایی رو میگذرم یا یه افراد خاصه.
ببینید پاسخ دادم، اصلا صحبت سر این نیست که مرور از وسط باغ این آقا بشه، اصلا چه بسا ورود به باغ این آقا ممنوع باشه حتی برای اکل ماره. این در همین حد که مثلا همون لب باغ مثلا بتونه ورداره، اینکه وارد باغ بشه، مثلا یه باغش دیوار هم کشیده، این بخواه از دیوار بره تو بعد میوه رو بخوره بیاد بیرون، اینو ما اجازه ندادن. این صحبت این نیست. یه جاده ایست، جاده هم عمومیه، ربطی هم به باغ این آقا نداره، این داره رد میشه بره یه روستای پایینی، اما خب باغ این آقا درخت کنارشه، درخت و شاخش زده بیرون، یا یه جوریه که بدون اینکه ورود پیدا بکنه بدون اجازه میتونه ازش استفاده بکنه. ایشون تو این عبارت ورود به باغ رو اجازه نداد، دقت میکنید؟ حالا این حق الماره آیا معناش اینه که بدون ورود به هیچ وجه استفاده بکنه؟ اما جاده خارج باغه، صحبت سر این نیست که جاده داخل باغه، که شما بگین این اجازه میده یا نه. اون جاده عمومی هم که دلش بخواد از این مسیر میره. بله ممکنه فقط شما این سوال رو بکنید که اگر این آقا مقصدی که داره دو مسیر داره، یه مسیر مثلا طولانی تره، یه مسیر کوتاه تره، این مسیر کوتاه رو ول کنه بیاد از مسیر طولانی برای اینکه میوه رو بخوره، اینو ممکنه بگیم جایزه، چون مرور باز نیست. این راه کوتاه رو ول، یه وقت یه راه دیگه داره خیلی طولانیه، این راه طولانی رو ول کرده چون طولانیه، نه برای خوردن میوه. اومد تو جاده مثلا کوتاه که به مسیرش برسه، اونجا مرور سر میکنه. مهم اینه که اون مرور سر میکنه.
حساب کشی روایت ابن ابی عمر که ابن ابی عمر جزء اصحاب جمعه ارسال از بین نمیبره.
عرض کنم خدمت شما، ببینید اصحاب اجماع، این قاعده کلی رو میخوام توضیح بدم تا اینم روشن بشه. اصحاب اجماع کسانی هستند که اینها فقط به فقط از افراد ثقه نقل میکنن، درست شد؟ ولذا اگر شما گفتید زید از عمرو، از بکر، از خالد نقل کرد، خالد هم از امام صادق علیه السلام، درست شد؟ اینجا هر کدوم از اینا از اصحاب اجماع باشن، بعدیاشون رو دیگه لازم نیست بررسی سندی بکنید. یعنی مثلا اگر زید از عمرو، از بکر، از خالد نقل کرده، عمرو که از اصحاب اجماع باشه دیگه بعدیاش که مثلا بکر و خالد باشه، اینا قابل عرض کنم بررسی نیستن، نیاز به بررسی ندارن، ولو بعض اصحاب نباشه. دقت میکنید؟ اما قبلیاشون چی؟ من اومدم از ابن ابی عمر نقل کردم. اینجا این بابای ابن ابی عمر هرچی هم آدم درستایی باشه، اون که از ای داره نقل میکنه، او شاید دروغ بگه، او که ربطی نداره دیگه به این، اونا بررسیش لازمه. لذا اگر کسی بگوید یکی از اصحاب اجماع از بعض اصحابنا نقل میکنه و گفتیم اصحاب اجماع لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، بله اون روایت دیگه از حیث سند مشکلی نخواهد داشت. خب سریع بگیم، بله شاخش که بیرون زده باشه جوری که ورود به باغ محسوب نشه. اگر ورود به باغ رو ما جائز ندانیم که دیوار کشی شده باشه، حتما جائز نمیدونیم. بله دیگه، اگر مرور صدق بکنه، بله دیگه با این شرایط جائز. ببینید این تصرفات رو باید بحث کرد، ایشون ورود پیدا نکرد. اب نداره، مشکل نداره، درخت بالاخره ممکنه بزرگ باشه. هر کاری که تصرف در مال اون صاحب باغ باشد غیر از استفاده از میوه، غیر از بالا رفتن از درخت، ورود به باغ، از دیوار بالا رفتن، اینا قابل بحث. یعنی ممکنه بگیم آقا این عرض کنم اکل ماره به معنای تصرف در اون عرض کنم خدمت شما چیزای دیگه نیست که حالا از دیوارش بره بالا وارد باغ بشه. این بستگی داره به نظر فقیه. ممکنه یه فقیه هم بگه در حد عرض کنم معمولش اشکال نداره ها، یعنی اگه درخت تو باغه شما دستت هم نمیرسه، برو اب نداره تو باغش، از درخت هم برو بالا بخور. چرا؟ چون اذن در یک چیز اذنان فی لوازمه. ممکنه کسی این حرف رو هم بزنه، اما عرض من اینه که ایشون اینو بحث نکرده. آخرین سوال،
خب این میگه
خب اذن دادن دیگه،
نه
استثناء شده،
صاحبون
میدونم استثناء شده دیگه. یعنی همون شعاره که گفته الناس مسلطون علی اموالهم، تو این مورد خاص در این محدوده خاص گفته این آقا مسلط به مالش نیست.
خب آقا چجوری بودن بهتره که کرامت صاحبشم چکونه خونه حتی در این سال؟
ببینید اونایی که میگن شرط از عدم علم، عدم علم به کراهت و نظن به کراهت، روایات رو حمل کردن بر فرضی که شما نمیدانید علم به کراهت هست یا نیست. یعنی اگر شما نمیدونید این کراهت داره یا نداره، شک دارید، اونجا میتونید بخورید. و حالا که توی جاهای دیگه اگه شک هم داشته باشه نمیتونید بخورید. علم به رضایت میخواد، اذن میخواد. این فقط میگه آقا اگر علم به کراهت یا ظن به کراهت داری نخور، اما اگه 50-50 است، یعنی 50% احتمال میدی ناراضی باشه، همین آقا هم میگه بخور. به خلاف چیزای دیگه نسبت به حق الماره که نباشه، شما انگشتر طرف رو بخوای دستت بکنی، آقا بری کلاس برگردی، ساعت طرف رو بخوای برداری بری کلاس برگردی، نمیتونی بدون اذن این کارو بکنی، ولو 50% احتمال میدی راضی باشه، این کفایت نمیکنه. نسبت به اکل ماره اجازه خاص داریم. اجازه بدید رد چین. دو تا نکته دیگه من عرض بکنم. نکته اول این است که کسی که به عنوان حق الماره میتونه از میوه‌ای که داره بهش عبور میکنه بخوره، حق حمل کردن نداره. یعنی نمیتونه میوه با خودش ببره، فقط حق خوردن داره. حتی اگر دوستان کم باشه، یعنی کمش هم نمیتونه ببره. یعنی نمیتونه بگه آقا مثلا فرض کنید من اینجا میتونستم 4 تا سیب بخورم، این 4 تا رو میذارم جیبم میبرم. دیدی تو مهمانی ها گاهی اتفاق میفته، طرف رفته مهمانی میگه خب حالا من یه سیب و یه مثلا پرتقال و یه موز میتونم بخورم، اینا رو میذارم جیبم میبرم. خوردن حلال، بردن حتی تو مهمانی ها هم جایز نیست، نمیشه میبره برداشت برد. خیلی وقتا طرف نار، الان طرف مثلا 30 تا مهمان خونش دعوت کرده، خب این 30 تا مهمانی که دعوت کرده 30 تا موز و 30 تا سیب و 30 تا پرتقال که طرف نمیخره، میگه آقا حالا طرف یا سیب برمیداره یا پرتقال، بعضیاشون هم نمیخورن، کلا 5 6 کیلو میوه میگیره میاره، این 5 6 رو کلش چه بسا 30 تا نشه. این نمیتونه مثلا 5 نفرشون بگن خب من یه سیب حقمه، یه پرتقال حقمه، یه موز حقمه، اونو بذاره جیبش برداره ببره، نه چه بسا صاحبش ناراضیه. مگر علم به رضایت داشته باشه یا اذن بگیره، تازه تو علم به رضایتش هم دوستان بحثه. اینم نگید آقا چون ما علم به رضایت داریم برمیداریم میبریم. خیلی از آقایون میگن، اگر عرض کنم، حالا خیلی که تعبیر درستی نکردم چون نمیدونم، من علم نبود، عرض کنم ممکنه بعضی از آقایون که قائلم داره، تو بعضی از موارد دیگر من پرسیدم استفتا کردیم، قائل داره که رضایت کفایت نمی کنه، باید بهش بگی، طرف اذن بده، صرف این که تو دلش بگی راضیه این کافی نیست. لذا اینجا ولو اون مقداری که میتونه بخوره نخوره، بریزه جیبش بخواد ببره، شما نفهمه جاهز نیست. حمل کردن و بردن ولو کم هم باشه جایز نیست، نهی صریح داره. یعنی تو روایت تو همین بحث دوستان داره، امر رو به ثمره فآکل منها، امام فرموندن کل ولا تحمل، بخور اما با خودت نبر، کل ولا تحمل. نکته بعدی این است که این میوه رو به همراهاش هم نمیتونه اطعام کنه، اطعام به همراهان جایز نیست، خوراندن به همراهان جایز نیست. ببینید یه وقت از اون همراه خودش تمام شرایط یک ماره رو داره که میتونه خودش بیاد بخوره، خودش بیاد بخوره. اما اگر شرایط ماره رو نداره، طرف 3 تا اتوبوس آورده اینجا، یه مشتشون زن و بچه‌ن که اینا اصلا نمیتونن از این درخت استفاده کنن، برن بالا بخورن. حالا طرف بگه خب حالا من مردم میرم بالا، اینا هم خب 120 نفرن دیگه، 3 تا اتوبوس برای همشون میبرم، شما فهمات جائز نیست. خوراندن اطعام به همراهان جائز نیست، گرچه اون خود همراهان اگر واقعا تمام شرایط اکل ماره وجود داره، اونا خودشون میتونن بخورن، مشکلی نداره. همه اینها دوستان ایشون میفرماد، یعنی این مورد آخری که گفتیم، به خاطر این است که ما قاعده اولیه‌مون عدم جواز اکله. ببینید آقا این مالم مثل مالهای دیگره، انسان تو مال دیگری به هیچ وجه نمیتونه تصرف بکنه الا اینکه شارع اجازه بده. اون مقداری که شارع یقینا اجازه داده اکل خود این آقاست، نه اطعام به دیگری. ولذا عرض کنم اصل اولیه عدم جواز، اطعام نمیتونه بکنه به دیگران. خب همه اینا رو دونستید، حالا میخواد آقا جاده‌ای رفتید یه جایی رفتید بخورید یا نخورید، تصمیمتون چیه؟ آقای شهید اول میگه و ترکه بالکلیت اولا، ارویشا قیدشو بذار. یه وقتی با یه سری از طلبه و اساتید اینا رفتیم یه جایی، یه طلبه اومد از یکی از اساتید، یعنی اینا رو خونده بود، عرض کنم پرسید، نمیدونم گردویی پیدا کرده بود از رو زمین، ورداد گفت میشه خورد؟ گفت واجب نیست بخوری. جواب نداد بهش، گفت واجب نیست بخوری، شبهه داره، نمیدونی نخور. حالا میخوام عرض بکنم که اگر یه مالی شبهناکه، اینجا نخوردنش بهتره. بعدم 4-5 تا دلیل میاره دوستان برای اولویت ترک، دقت بکنید چه عرض میکنم، نه برای عدم جواز، برای اولویت ترک. میگه اولا اختلافی، یعنی بعضی هم قائل شدن به عدم جواز اکل ماره، همین که اختلافی احتیاط در چیه؟ در سر. ضمن این که روایاتی برخلافش هم داریم، یعنی یه روایتی داریم که نهی کرده. عمومات ما هم کمککار همین روایته. عمومات چی میگن؟ میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن ترازین. خلاصه یه ادله ای رو ایشون میاره، اجازه بدید اون ادله رو عبارت براتون میخونم. ولا یجوز ان یحمل معه شیئا منها، جائز نیست حمل بکنه. حمل بکنه فاعلش مارست دیگه، یعنی مرور کننده حمل بکنه، با خودش ببره. معه یعنی با خودش، شیئا منها یعنی هیچ مقدار از اون ثمره رو حق نداره با خودش ببره. و ان قل، اگر چه کم باشه. چرا لنهی عنه صریحا فی الاخبار، عرض کردم تو روایت داره کل ولا تحمل، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 227 کل ولا تحمل حدیث چهارم. و مثله ان یطعم اصحابه، اطعام کردن به همراهان هم جائز نیست. عرض کردم اون همراهان یه وقت خودشون همه شرایط ماره رو دارن بیان بخورن، اگه همه شرایط رو دارن، و الا اطعام به اصحاب جائز نیست. وقوفن فی ما خالف الاصل الا موضع رخصه. دوستان بزرگوار، این اصل چه اصلیه؟ اصل عدم جواز تصرف در مال غیر. اصل اولیه اینه که هیچ کس نمیتونه تو مال دیگری تصرف بکنه دیگه. این مورد هم اگر اجازه داده شده استثناء شارع مقدس، و الا اینو ما جائز نمیدونیم که به خودی خود که ما نمیتونیم اجازه بدیم، چون شارع فرموده ما میگیم رو چشممون. پس قاعده اولیه این است که جواز ندارد. حالا تو موردی که مخالف اصل و قاعده اولیه است، ما باید به مقدار یقینی موضع رخصت، یعنی مقدار یقینی رخصت اکتفا کنیم. حالا مقدار یقینی رخصت کجاست؟ و هو اکلهو به شرط. اکلهو به شرط یعنی با شرایط فوق، یعنی عدم حمل و عدم اطعام و، یعنی با این شرایط در واقع موضع یقینی است. شهید اول میفرماد و ترکهو بالکلیت اولا، ترک کردن این اکل ماره به کلی، یعنی چه این شرایط باشه چه نباشه، ترکش اولاست. چرا؟ چند تا دلیل میاره. اولا مسئله اختلافی است، للخلاف فی، و در مسئله اختلافی انسان احتیاط بکنه مناسبه، و احتیاط در ترک، چون خوردنش که واجب نیست، که قطعا واجب نیست. دو، ولما روی عیزن من المنع من، یعنی از این طرف اگر روایات جواز داریم، از اون طرف روایات منعم داریم. تو روایت علی ابن یقطین، این روایت رو فقط اشاره میکنم براتون، وقتی سوال میکنه از امام رضا علیه السلام، انا رجل یمر رو به ثمره من از زرع و نخل و فلان و فلان، بعد داره ایحل علهو ایتناول من خوشیعن و یعکل به غیر اذن صاحبهی و کیف حاله انها و صاحبه تا آخر، امام فرمودن لا یحل له ان یأخذ منه شیئا، لا یحل له ان یأخذ منه شیئا. خب روایت من هم داریم، وسائل الشیعه جلد 18 228 حدیث هفتم. عقص یعنی بگیره، همین که بگیره یه عقصه، ظاهرش این که برداره بخوره، اونم عقصه دیگه. اگه بخواد حمل بکنه عقص کرده، بخواد بخوره بازم عقص کرده. عقص اعم از خوردن و بردنه، هر دو رو انگار داره نهی میکنه. لا یحل له ان یأخذ منهم شیئا. خب این روایات من کمککارش آیه شریف است، مع اعتضاد این نص، این روایت به نص کتاب. اعتضاد یعنی کمک، کمک میکنه به این روایت نص کتاب. کدوم نص؟ کدوم آیه؟ میگه الدال علی النهی عن اکل اموال الناس بالباطل و بغیر ترازن. مرادش آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراز، که پاورقیتون داره. و لقبح التصرف فی مال الغیر، ما قبح عقلی تصرف در مال غیرم داریم. یعنی در واقع آیه شریف اون قاعده اولیه رو تأکید میکنه روش، که در مال غیر بدون اجازه و بدون رضایت تصرف نکنه. عقلم میگه تصرف در مال غیر قبیحه. و به اشتمال اخبار النهی علی الحظ و هو مقدم علی ما تضمن الاباحه و الرخصه. ببینید
بحث احتیاط ها. یه روایت میگه ممنوعه، ممنوعه یعنی چی؟ بگو، یعنی پشتش جهنمه. یه روایت میگه لا بعثه. لا بعثه یعنی چی؟ اباحه است، یعنی میتونه بخوره میتونه نخوره. دیگه نمیگه واجبه که تو اگه انجام ندی پشتش جهنمه. خب بین روایتی که میگه تو نخور پشتش جهنمه و اون روایتی که میگه اشکال نداره، احتیاط چیه؟ احتیاط اینه که آدم نخوره. اگه نخوره به هیچ جا بر نمیخوره، اما اگر بخوره احتمال داره بره جهنم. و به اشتمال اخبار نهی علی الحذر، حذر یعنی منع، و هو حذر مقدمون علی ما تضمن الاباحه و الرخصه و لمنع. این لمنع رو یه لحظه بهتون توضیح بدم، حواست به من باشه. ببینید آقا، الان اگر کسی مجتهد نباشد، مقلد هم نخواد باشه، باید چیکار کنه؟ احتیاط. احتیاط بکنه یعنی چی؟ یعنی بره اقوال علما رو کنار هم بگذاره تو یک مسئله، کاری بکنه که یقیناً به وظیفه شرعیش عمل کرده باشه. درست شد؟ حالا جناب شهید میدونه چی میگه؟ میگه آقا ما اقوال علما رو کنار هم که میگذاریم، میبینیم بعضیاشون اصل عمل به خبر واحد رو بگو جائز نمیدونن، مثل سید مرتضی. حتی اون خبر واحدی که موافق با اصل عملی است، موافق با قاعده اولیه است، بازم جائز نمیدونن. تا چه رسد به خبر واحدی که مخالفه بگو اصل اولیه است. و در ما نحن فی روایات جوازمون موافق با قاعده اولیه است یا مخالف قاعده اولیه؟ مخالف قاعده اولیه است. اگر یک عالمی مثل سید مرتضی میگه ما به خبر واحدی که موافق با اصل عمل نمی کنیم، به طریق اولا احتیاط اینه که انسان خبر واحدی که، البته خبر واحدی که متضمن اباحه و جوازه دیگه ها، به این اگر مخالف اصل عمل نکنه. یعنی زود نگه خب حالا راحت شدیم پس هر وقت دلمون خواست بخوریم. ولمن کثیر من العمل به خبر الواحد فی ما وافق الاصل، تا چه رسد به مخالفه او، فکیف فی مخالفه او، یعنی تا چه رسد به اون روایت و خبر واحدی که مخالفه با اصل. بگید آقا فرق نمیکنه کافر، اگر ببینید اگر کافر کافری باشد که مالش مباح برای مسلمان میشه، نباشه همین حرفو هست، مثلا کافر ذمیه، کافر حربی چون مالش احترام نداره اون داستان. استاد
چرا استاد جای دیگه
بنابراین که خواستن جمع کنن بین عوادی اسمم که راحت میشه، مشکل اینجا اینه که نهیمون مثل این روایت، اگه مثل این روایت رو ملاک قرار بدیم داره لا یحل. ببین نهی یه وقت نهی کرده میگه لا تأخذ، اونو میشه حمله بر نهی کرد، اما این نداره که لا تأخذ، داره لا یحل. آیا لا یحل رو ما میتونیم حمله بر کراهت بکنیم؟ این اولا. ثانیا سند رو هم باید بررسی کرد. اگر دو روایت داشته باشیم هر دو صحیح و سند باشه، یکی نهی کرده باشه یکی دال بر جواز باشه، بعدم مثل لا یحل قید لا یحل نداشته باشه، لا تأخذ داشته باشه، اونجا فرموش
نکنیم. دوستان اگه اون زنگ واقع عرض محفی هموطن بود،
اون احکام اون اراضی مفتوع انوطن رو باید ببینیم چیه. بله اگر طرف از حاکم شهر این زمین رو گرفته باشه الان صاحب محسوب میشه، ولو زمینش رو مالک نباشه درخت ها رو مالکه. بله اونجا هم هست. بله بله چند نفر امروز میرن آقا؟
چهار نفر. I'm not going to do it.